در درس معماری جهان آخرین مبحثی که هر ترم صحبت می کنیم یک مرور خیلی گذرا و کلی بر معماری در مشرق زمین هست. در واقع از شبه قاره هند تا چین و ژاپن سه تمدن کهن رو که از نظر هنر و معماری بودایی قابلیت بررسی دارن مورد یک بررسی اجمالی قرار میدیم. تکیه ما در اینجا شناخت آثار تاریخی معماری تک تک این تمدن ها نیست، بلکه رجوع به کلیاتی است از تأثیر آیین ها و نگاه هنرمندان و معماران بر اساس باورهایی که بر محور آیین بودا استوار هست در این سرزمین ها. اما به ناچار مجبوریم از آیین هایی که از پیش از آیین بودا در این سرزمین ها موجود بوده و روی هنر و معماری تأثیر گذاشته هم مسائلی رو مطرح کنیم و بنیادهای معماری بودیستی در این سه تمدن رو بر اساس پیشینه تاریخی باورها با اینهاشون مورد بررسی قرار بدیم. مبحث اول در این بخشی که ما وارد حوزه جهان شرق میشیم و از حوزه مدیترانه خارج میشیم، بحث دو تا تمدن شبه قاره هند و تمدن چین هست که تفصیل کمتری داره و دو بحث رو در یک جلسه مطرح میکنیم و ژاپن رو که تفصیل بیشتری دارد در دو جلسه بهش رجوع میکنیم. در اینجا شما PDF مربوط به معماری جهان شرق، هندوستان و چین رو در اختیار دارید. اگر به اسلاید 3 رجوع کنید، بحث رو ما از موضوع مکان مقدس و هندسه مقدس آغاز می کنیم. یعنی آن چیزی که در تمدن هند مبنای شکلگیری آثار معماری مقدس که معمولا معابد هندو هستند و بعد معابد بودایی هستند رو بررسی میکنیم. زیربنای معماری مذهبی و مقدس این سه تمدن به هر حال مرتبط است با بحث مکان مقدس، که این مکان مقدس در واقع در بر اساس باورهای بسیار کهن شامل معبد که به نحوی محل ظهور و بروز و حضور خدایان هست میشه و فراتر از اون شامل شهرها و سکونتگاه ها میشه که به نوعی ایمن بودن اونها شرط زیستگاه بودنشون هست و طبق آیینی که بیشتر پرداختن به یک هندسه مقدس هست شهرها رو طراحی میکردن و حتی قصرها به جهت اینکه در بعضی تمدنها مثل چین و بعدن ژاپن امپراتور فرزند آسمان یا فرزند بهشت یا هیون، اون چیزی که در فارسی ما بهش گفتیم بغپور و بعد ما عربش شده فغفور، حکم روای این سرزمین ها یک اصل و نسب الهی داره، پس کاخ‌ها یا مجموعه های حکومتی که حتی بهشون شهر هم گفته شده و معمولا در چین به اینجور مکانهای حکومتی شهر ممنوعه میگفتن که مردم عادی رو به اونجا راهی نبوده، همه اینها بر اساس هندسه مقدس طراحی می شدن و این هندسه مقدس تضمین کننده تقدس مکان می شده. آنچه که بهش توجه باید بکنید، بنیاد این هندسه مقدس در فرهنگ هندویی یک دایره است. دایره در سانسکریت ماندالا تلفظ میشه و بعد این ماندالا که به معنی دایره هست یک مرکز داره که نمادی است از آفرینش، منشأ هستی، و بعد در اطرافش خدایان در گردشن، ایزدان و نیروهای خوب و بد، خیر و شر، و جهان هستی به دور یک مرکز که از نقطه آغاز میشه، از یک نقطه که بعد نداره و معادل صفر هست، تمام هستی که ماده، بعد و اندازه داره به وجود میاد. خب یه بحث فلسفی گسترده هست. ماندالا در تحول شکلی خودش به علت این که در آغاز به چهار بخش تقسیم میشه سیر پیدا میکنه به طرف مربع و چهار بخش بودن همچنان درش ادامه داره. ماندالاهای متعدد در آیین هندو وجود دارن، ترسیم میشن، در مراسم خاص ترسیم میشن، استفاده میشن به دلایل گوناگون، و برای ساختن مکان مقدس از طرح‌های ماندالایی استفاده میشه. برای اینکه بدونید ماندالا چقدر نقش داشته در زندگی مردم شبه قاره هند، مردمی که از آیین هندو پیروی میکردند، همینقدر بگیم که یک بازی که بیشتر بازی دربار و شاهان بوده به نام شطرنج وجود داره که همتون آشنا هستید باهاش. این بازی در واقع صفحه‌ای که مهره‌ها روش حرکت میکنن یک ماندالاست به نام ماندالای چاتورانگا، که این ماندالا بعداً با تلفظ شطرنج در زبان فارسی از زمان ساسانیان وارد شده و بعداً هم به عربی و به بازیش به کشورهای دیگه هم رفته. در واقع یک مربعی است که به مربعهای ریزی که عملاً 84 خانه هستن، ببخشید، هشت در هشت 64 خانه هستن، تقسیم میشه. مرکزش اهمیت خاص داره و اینا یک درمیان سیاه و سفید هست، نماینده نیروهای خیر و شر و عرصه جنگ و نبرد نیروهای خیر و شر هست این صفحه، که در فرهنگ هندو ایرانی مشترک بوده یک همچین مفهومی. به هر حال یک بازی سلطنتی با یک مفهوم هستی شناختی است. در اینجا ما می‌بینیم که چطوری دو تا طرح ماندالایی رو، یک دایره و اون مرکزش و چهار بخشش و یک مربع با تقسیم چهار بخشی و بعد تقسیمات داخلیش که محورهایی که در مربع‌های چهارگانه داخل شکل بی ظاهر شدن، اگر امتداد محورها رو به هم وصل کنیم شکلی شبیه صلیب شکسته به وجود میاد. صلیب شکسته خودش یک طرح ماندالایی هست، صلیب خودش یک طرح ماندالایی هست. صلیب شکسته چون اون حالت حرکت درش هست، نماینده چرخه هستی یا چرخه هستی است که بهش سواستیکا میگن، یعنی چرخه هستی. و این عملی که دایره تبدیل به مربع میشه و یا مربع با دایره تغییر شکل پیدا میکنه رو تربیع دایره میگن، که اینها اشکال مقدس در فرهنگ هندو هستن. من راجع به این موضوع اگر بخوام صحبت کنم چندین جلسه بحث هست، ولی سریع تر میگذاریم ازش. در اسلاید 4 چند تا طرح میبینیم از نقشه هایی که از دوران باستان در هند ترسیم میشده برای ساختن شهرها، از همون دایره که مرکزش مشخص هست و 4 بخش مشخص داره، رو به جهات شمال و جنوب و شرق و غرب که جهات 4 جغرافیایی خیلی مهم هستن، و مربعی که در پایین نشون دادیم که باز از دایره به وجود آمده و از 4 بخشی که در دایره هست و شکل سواستیکا یا چرخ هستی رو داره، تا اشکالی که در سمت چپ میبینیم که عمدتا مستطیل شکل و کشیده هستن و یکیش هم که گوشه های پخت داره و به صورت 6 ضلعی یا 8 ضلعی در اومده، 8 ضلعیه که اضلاع نامنتظمی داره، اما در داخلش یک شبکه شطرنجی و مرکزش مهمترین قسمت هست. شهرها رو بر اساس طرح‌های ماندالایی به صورت مربع، دایره یا مستطیل با اهمیت محور شمال و جنوب. هرگاه شهری طرح مستطیل میگیره، محور مهم شمال و جنوب هست که این رو در چین بیشتر خواهیم دید. در اسلاید 5 تقدس فرم‌های مرکزگرا یک اصل میشه در فرهنگ هندو به واسطه همون بحث ماندالا، و باعث میشه که هم در طراحی شهرها و هم معابد ازش استفاده بشه. نقشه هایی رو که میبینید، نقشه های معابد و نقشه سی نقشه یک شهر هست. در پایین نقشه معبد رو میبینید که از مربع کامل عدول کرده و هسته مرکزیش که یک نقطه خالی هست و یک جرز زخیمی دورشه و بعد لایه های خالی و پر در پلان مشاهده می کنیم. مربع در همه قسمت ها یک زائده داره که در قسمت جنوبی ظاهر شده، هم در مرکز که خالی هست، یک مربع خالی هست، یک زائده به صورت دالان وجود داره و بعد یک پیش فضا برای مربع بعدی و باز یک پیش فضای ستون دار برای مربع بعدی که در پلان آخرین جداره هست که سنگین و قطوره، و بعد جداره آخری که گوشه ها دیوار دارن و بقیه طول ازلا با ستون پر شدن. باز مربع رو میبینیم که باز یه زائده داره، یعنی ترکیب یک زائده با فرم مربع که فرم مقدس ماندالایی هست. خب این زائده یک عنصر کارکردی هست. در تمام مراحل تا از بیرونی ترین قسمت این پلان معبد که شما نگاه می کنید و باز بعد از ردیف ستون گذاری دوباره یک جداره صلب توپر دیوار قطوری دارید که باز یک مربع رو با یک زائده در جنوبش نشون میده و یک دالان ورودی، این زائده های پی در پی ورودی ها هستند، فضاهای ورود یا پیش فضاها در لایه های مختلف برای رسیدن به اون نقطه اصلی که مرکز هست، و عمده فضای معبد با مصالح سنگی و سنگین و متراکم ساخته شده و سبکی رو فقط در اون جداره ستوندار ما میبینیم و دیواره نازکش، دوباره دیواره آخری توپر هست. اگر مقطع این بنا رو بکشیم، یک مقطعی داره شبیه زیگورات ها پلکانی، به طرف بالا هرچی میره کوچیک‌تر میشه، و این دیوار ضخیمی که در هسته پلان میبینید پایه است که تا بالای این بنا و تا قله اون ادامه داره و به همین دلیل بیشترین ضخامت رو داره و بیشترین وزن رو تحمل میکنه. فضای خالی عمدتاً در همین پیش فضاها هست و فضای اصلی معبد یک فضای بسیار کوچکی است، در حدی که یک تخت سنگی در وسطش، یک سکوی سنگی هست و مجسمه یکی از ایزدان یا خدایان روش قرار گرفته و تک نفر تک نفر برای نیایش میتونن وارد بشن. و مراسم اصلی در آیین هندو بیرون از این فضا انجام میگیره، مراسم اجتماعی. فرد فرد میرن داخل و جلوی این مجسمه فدیه یا قربانی یا هدیهشون رو قرار میدن، که امروز معمولا دانه های گیاهی و میوه ها و گل ها هستند. در گذشته قربانی حیوانی و قربانی انسانی هم داشتند. اما مراسم سرودخانی و دعاها و تجمع مثل یونانی ها در بیرون این فضا انجام میگیره. بنابراین یک حجم توپاری ما باش مواجه هستیم که جلوه بیرونیش بیشتر هست. در واقع در هستی شناسی هندو، هستی و این جهان بر مبنای ماده پدید آمده و از هیچ و از صفر و یا غیر ماده و یک نقطه از ماده پدید آمده و انبساط پیدا کرده در اطراف. به همین دلیل دایره مقدس هست، مثل یک ریگی که شما توی آب بندازید چطوری حلقه های متحد المرکز موج رو میبینید. انبساط عالم هستی و پیدایش عالم هستی از یک نقطه به اطراف رو نشون میده و به این جهت هست که دایره میشه شکل مقدس در هستی شناسی هندی و ماده تقدس پیدا میکنه به این جهت که نماد عالم هستی است و مرکزش هم خالی و تهی است، که همون جایی است که اون ایزد رو قرار میدن و یک نقطه کوچک و کمترین فضا رو اشغال میکنه برای یک معبد. و در واقع هندی ها در آیین هندو معتقد هستند که ماندالای واستوپروشا یک ماندالای آسمانی است که برای اینکه هستی به وجود بیاد خودش رو به زمین پرت میکنه و به هزار تکه تقسیم میشه، یعنی از یک موجود روحانی هزاران موجود جسمانی یا مادی پدید میان. در واقع این رو یک نوع قربانی کردن، زمینی شدن، از روح به ماده تبدیل شدن تفسیر میکنه. به هر حال باز ببینید که به طرق مختلف هستی رو با ماندالا و از هیچ به همه چیز، از آنچه که ما نمیدانیم چیست و اصطلاحاً میگیم روح و عالم روح و عالم ماده که میدانیم چیست تفسیر میکنند. در اسلاید 6 ما چند تا از این ماندالاها رو میبینیم که در واقع کهن الگوهایی هستند که در هنر، معماری و شهرسازی هندو نقش داشتن و منشأ آسمانی براشون قائلن. این هندسه رو یک هندسه الهی و آسمانی میدونن، جای برهما که خدایی است که هستی رو در رویای خودش میبینه و هستی رو خلق میکنه و بعد میترا سمت راستش و آریاما سمت چپش، پریتی ویدارا در بالا و ویواسان در پایین، اینا ایزدانی هستن که در چهار جهت برهما هستن. یک تربیع یا چهار گانگی در این ماندالا حضور داره، در حالی که در صورت دیگری هستی شناسی هندوی تثلیث داره، برهما، ویشنو و شیوا، که برهما خلق میکنه، ویشنو و شیوا یکیشون خدای حافظ و نگهدارنده است، به تعبیری همون ایزد نیکی و خیر در ایران، ایران باستان، و یکیشون ایزد فنا و نابودی و تخریب کننده است که ویشنو هست و ایزد شر به تعبیری میشه. این دوتا مرتب در حال تخریب و ساختن دنیا هستند و دنیا تا ابد این چرخه هستی بر اساس این دو نیرو میچرخه و یه شباهت هایی داره با تثلیثی که در آیین های باستانی ایران هست، اما خب تغییراتی هم درشون میبینیم. آنچه که ما در معماری باش مواجهیم این تثلیث نیست، بلکه اون تربیع هست و اون چهارگانگی که از درون اون اشکال مربع و دایره رو ما میتونیم آشنا بشیم باش. برای ساختن معابد بر اساس این نقشه هایی که روی صفحه شطرنجی قابل ترسیم هستند و بر اساس مربع شکل می گیرند، نقطه مرکزی باید اول از همه معلوم باشه. یعنی این مربعی که برهما درش جای داره باید اقطارش قابل ترسیم و نقطه مرکزی یا اون صفر اول از همه مشخص باشه و همه چیز در اطراف اون شکل بگیره. و بنابراین نقشه معبد اونچنان که در زیر میبینید، که قبلا همین نقشه رو دیدیم اما توضیح دادیم که زوائدش را اگر کنار بذاریم، بر اساس بست مربع از یک نقطه به بیرون این معبد شکل گرفته. اسلاید 7 نشون میده که چطوری نقشه معبد رو روی زمین پیاده میکردن. اینجا توضیح دادیم، توضیحات رو بخونید. با فرو کردن یک میله در زمین در یک روز که هر ساعتی از روز ممکنه باشه، اما فرداش هنگام طلوع خورشید سایه این میله، سایه میله روی زمین میفته که تصویر سمت چپ نشون میده دو تا مسیر خطچین رو. وقتی که آفتاب طلوع میکنه از شرق میتابه، بنابراین سایه میله به طرف غرب میفته. سر میله هر جا افتاد، یعنی سایه میله رو ترسیم میکنن روی زمین با خطچین و اونجایی که نقطه ایست که انتهای میله هست رو علامت غرب رو میذارن و غروب آفتاب دوباره سایه میله روی زمین که افتاده ترسیمش میکنن و نقطه انتهایش رو علامت شرق رو میذارن و خطی رو بین این دوتا میکشن. وقتی این خط رو کشیدن در تصویر دوم میبینیم که طبق قاعده‌ای که در هندسه شما آشنا هستید، برای اینکه عمود منصف یک خط رو پیدا کنید باید چیکار کنید؟ از نقاط ابتدا و انتهاش دوایری رو ترسیم کنید به شعاعی که اون خط طول اون خط هست. بنابراین دو تا دایره ترسیم میشه، این دو تا دایره همو قطع میکنن، در نقاطی که همو قطع میکنن نقطه شمال و نقطه جنوب به وجود میاد و این خط عمود منصف رسم میشه. خط عمود منصف در یک جایی اون خط شرق و غرب رو قطع میکنه ولی اون نقطه اصلی نیست. چرا؟ چون شرق و غرب فقط در روز اول سال، اول بهار و اول پاییز تقریبا در یک راستا قرار میگیرن، وگرنه شرق و غرب نسبت به این مرکز زاویه دارن. پس این عمود منصف که رسم شد، ما باید اون مرکز اصلی رو جایی بدونیم که اون میله فرو رفته، نه محل تقاطع این دوتا خط. جایی که میله فرو رفته مرکز اصلی ما هست که دایره رو هم قبلا کشیده ترسیم کردیم و نقاط شرق و غرب رو روش مشخص کردیم. حالا نقاط شمال و جنوب هم مشخص شده. در تصویر سوم عمود منصف خط شمال جنوب رو اگر بکشیم، از نقطه یعنی دو تا نقطه در به موازات خط شرق و غرب یه خط دیگری که از مرکزی که اون میره فرو رفته به وجود میاد که در ابتدا و انتهاش دو تا نقطه هستن که دوایر همو قطع کردن و شرق و غرب واقعی اونجا هستن. بنابراین شما اینجا دایره مرکزی و بعد جهت شمال و جنوب و شرق و غرب رو دارید که داخل دایره به صورت اقطارش اگر بکشید، میتونید نقاطی رو که دوباره بر اساس دوایری که در داخل این دایره اصلی میزنید، اقطار مورب رو هم به دست بیارید و بتونید رأس مربع رو که در این محل تقاطع چهار تا دایره که در آغاز کشیدید بودن رو، این چهار تا رأس رو روی محیط دایره پیدا شده و هم وصل میکنید و مربع به وجود میاد. مربع که به وجود آمد، به این کار میگن تربیع دایره، یعنی یک مربعی که با این دایره‌ای که شما ترسیم کردید در آغاز تقاطع داره، ولی کن دوباره خودش درون یک دایره بزرگتر قرار گرفته و اون دایره بزرگتر محیط هست بر این مربع و این مربع محاط در اون دایره است. خب این میشه مبنای پیدایش طرح‌های دایره‌ای یا مربعی که شهرها و معابد رو بر اساسش میساختند. به اسلاید 8 اگر رجوع کنیم، یک معبد رو میبینیم که اینجا پلان این معبد رو نداریم، ولی چیزی که برای ما مهم است این است که اولا بنا تماما از سنگ، در حالی که در هندوستان تا حدود 500 پیش از میلاد که مقارن دوره هخامنشیان هست، بناهای نیایشگاهیشون رو از چوب می ساختن و عمده این بناها از بین رفته و بعد از دوره هخامنشیان و با سنگکارانی که از تمدن هخامنشی میان به هند، آثار حجاری در هندوستان رواج پیدا کنه و از اون به بعد هست که معابد رو با سنگ می سازن که مانایی زیاد داشته باشه. این بنا که میتونه پلان مربع یا مدوری داشته باشه، در بالا جایی که سقف روش گذاشته شده تبدیل به چند ضلعی شده که به تدریج به دایره نزدیک شده و در بالای بالا شما لایه‌هایی از دوایری رو میبینید که روی هم قرار گرفتن و در واقع رأس این بنای معبد رو که گفتیم شبیه زیگورات یه حالتی پلکانی داره ایجاد کردند. این لایه ها خیلی زیادن، در یه جاهایی فاصله میگیرن از هم، دوباره با فواصل کم ادامه پیدا میکنن، باز فاصله میگیرن و بعد هم در تمام لایه ها شکستگی ها و روی این شکستگی ها هم حجاری های زیادی دارن، تماما با موضوعات مذهبی. دیواره سنگی قطوری داره و یک راه ورودی کوچک، کل مجموعه روی سکوی بلند سنگی ساخته شده که نشون میده با پله های زیادی باید بالا برید تا به دهانه ورودی برسید و این به جهت این است که در همه جای دنیا ما دیدیم بناهای مهم به خصوص معابد رو در ارتفاع میسازن که مسلط باشن بر محیطشون و در ورودی که دقیقا به اندازه یک نفر هست به راحتی میتونه ازش عبور کنه و داخل بشه و اون فضای داخلی که به اندازه یک نیایش یک نفره و دادن فدیه و هدیه هست و آمدن بیرون و انجام مراسم در بیرون معبد و خود این بنا، کلیت این بنا به سان حضور خدا و حضور اون ایزد و حضور اون خدایی که مجسمش در داخل این فضای کوچیک قرار داره در یک عظمت چشمگیر در بیرون ظاهر شده و مورد نیایش قرار میگیره. از این جهت برخوردشون با بنای معبد شبیه برخورد یونانی هاست که بروز و ظهور اون ایزدی رو که مورد نیایش هست در کلیت حجمی بنای معبد و از بیرون میدیدن و البته در یونان فضاهای داخلی گسترده، بزرگ و سبک بودن، اینجا متفاوته، اینجا بسیار کوچیک هستن و ماده غلبه داره. در واقع انگار شما یک کوهی از سنگ اینجا دارید که هم بیرونش رو تراش دادید و هم توش رو دست کند ایجاد کردید و رفتید یک فضای کوچکی خالی کردید. به این حد شبیه یک صخره سنگی میمونه که شما این رو روش کار کردید و فضای خالی و تهی در حد فقط اون نقطه مرکزی هست. تمثیلی که این فرم داره که رو به آسمان هست در تصویر 9 راجبش بحث میشه. ببینید کلن این یک معبد رو نشون میده که چطوری پلانش که در وسط سمت چپ کشیده شده یک اتاقکی است که یک دهانه ورودی داره و جدارش رو میبینید ستونها و جرس هایی که نازک کشیده، ولی اینا همه توپرن، فقط اون اتاقکی که یک دهانه گشوده داره باز هست. و تصویر معبد رو از بالا از روی آسمان کشیده که شما در واقع پلان حجم ساخته شده رو میبینید که مقطع و نماش رو هم در همین تصویر دارید. نمای معبد رو سمت راست میبینید که شبیه یه مخروط پر از حجاری و پلکانی بالا رفته و در بالای گنبدی روش نشسته. این گنبد در بیرون دیده میشه به صورت چند ترک، ولی در داخل ما یک گنبدی نداریم به این ارتفاع و به این بلندی، بلکه یک پوشش کوتاهی روی این فضای مربع شکل داریم که کمتر هم در نمونای اولیه شکل گنبد دارن، بلکه به صورت پلکانی تو نشستن قطعات سنگ و به صورت یک سطح مبربی پوشش دادن این مربعی رو که فضای اصلی یا هسته معبد هست. خب مقطعش رو در این تصویر پایین میبینید که در یک جدارهی که توی پلان شما ستونها رو میدیدید ما ستونها رو میبینیم و ستونها در واقع در طبقه اول در نما هم دیده میشن که شما یک نمای ستونداری رو در طبقه اول میبینید و خط زمین رو میبینید که چطوری خط زمین معبد به صورت سکو رفته بالا و این خط زمین در کف جایی که هسته معبد هست درست انگار که یک شیب تپه‌ای رشد کرده و در درون اون اتاق که اصلی جایگاه قرار گرفتن اون خدا رو انگار که از زمین زاییده شده و در اون نقطه ظاهر شده به وجود آورده. فقط این ستونهای دوری در بیرون در طبقه اول دیده میشن و در طبقات بعدی انقدر پرکار هست بنا که شما توی نما ستونها رو اونطور که در مقطع نشون داده شده نمیبینید. و بعد در ضمن اونی که در مقطع میبینید پشتش فضای خالی نیست، بلکه تماما توپره و این ستونها تاق نماهایی رو در پشت خودشون دارن که در این پرسپکتیو حجمی دیده میشه. این پرسپکتیو حجمی نشون میده که پلان اصلی لایه های مربع متوالی هستن که مربع مرکزی محل مقدس و مقدس ترین مکان هست و بعد این لایه ها لایه هایی هستن که در اطراف اون مربع با سنگ چیده شدن و آمدن تا رأس جایی که گنبد بیرونی ظاهر میشه و لایه لایه با سنگ چیده شدن تا لایه بیرونی که لایه های بیرونی سنگ ها به صورت ستون هایی ظاهر میشن که متفاوت با تصویر قبلی هستن و این ستون ها تاق نماهایی رو دارن. اما کل این فضا هم یک فضای توپر مسیو و تمام لایه ها از زمین تا بالا سنگچین شدن به جز اون هسته مرکزی مربع. یک حرکت اینجا شما میبینید که نشان دهنده حرکت صعودی و رو به آسمانه. یک بار اگر به این مقطع یا به نما رجوع کنید شما از طبقه اول که قائم بر زمین هست یه نقطه انتهایش رو بگیرید به طرف گنبد یک خط بکشید، در دو طرف این نما یا مقطع دو تا خط مورب کشیده میشه که یک مثلثی رو به وجود میاره تقریبا متساوی الاضلاع که در قسمت انتهاییش گنبد قرار داره. این نشانه، این شیب و این مثلث نشانه روی به سوی آسمان و به سوی اون جایگاه امینوی یا منشأ عالم هستی است. و بعد در عین حال این فرم مخروطی یا هرمی خودش با اون نقطه، اون میله‌ای که از گنبد بیرون زده، نشانگر این هست که این فرم حول یک محور قائم شکل گرفته، یک محوری که از جایگاه خدا در داخل معبد از اون نقطه صفر آغاز شده و رو به آسمان ادامه پیدا کرد. این خودش یک نماد پردازی است که ما در اهرام مصر و در زیگورات ها صحبتشو کردیم که چطور از سطح بزرگی که روی زمین هست و نماد عالم هستی و گستره عالم هست به یک نقطه بناخط میشه که نماد اون نقطه ازلی و نقطه پیدایش هستی است. انگار که هستی از اون نقطه از آسمان بر زمین نازل شده و زمین خلق شده. از طرف دیگه یک نماد پردازی دیگه است که این طبقاتی که در نما شما میبینید، اگر در این پرسپکتیو خطوط رو از پایین شروع کنیم، از یک رسم مربع، یک خط طبقه به انتهای طبقه اول به رأس دیگری از مربع بالایی بکشیم و بعد از مربع بالایی به مربع بعدی روی ضلعش یک خط دیگه و بعد همینطور روی اضلاع این خطها رو ادامه بدیم، این مسیر آبی رنگی که در تصویر دیدیم به وجود میاد. یک حرکت مارپیچی دور این فرم هرمی یا مخروطی یا یک حرکت حلزونی اتفاق میفته. اون خط قرمز همون شیبی بود که ما گفتیم زمین رو به آسمان وصله یا از آسمان به زمین نازل شده. این یکی برعکسه، از زمین حرکت به طرف آسمان هست. یعنی اگر هستی از بالا و از یک نقطه، همون واسطو پروشا که خودشو بر زمین زد و هزار تکه شد، اگر از اون بالا بر زمین بیفته، در واقع این ریز ریز داره نشون میده که چطوری تکثر اتفاق میفته و عالم هستی در اون سطح زمین ظاهر میشه و زمین ظاهر میشه اصولا. و این که خط آبی که کشیدیم نشون دهنده حرکتی است که معکوسه، یعنی انسان وقتی که در این معابد نیایش میکنه و این صورت معابد رو میبینه و این حرکت از پایین به بالا رو درک میکنه، یک نشانه است از اینکه انسان میتونه حرکتی از زمین و عالم ماده به بالا و آسمان و عالم روح داشته باشه. و این خودش دوباره باز یک چی به وجود میاره؟ یک جریان هستی شناختی به معنی تعالی، یعنی از سطح نازل به سطح عالی صعود کردن، که در واقع در این شکل ما با خطهای آبی و قرمزی که کشیدیم سعی کردیم ترسیمش کنیم. خب اگر از این تصویر بگذاریم، به تصویر 10 رجوع کنیم، همین کانسپت رو میبینیم در طراحی معبد که طبقه اولش با ستون‌ها و تاق‌نماها اینجا به خوبی دیده میشه، اون چیزی که در تصویر قبلی به خوبی دیده نمیشد، و بعد هم جداره توپوری که از پایین تا بالا رفته و در بیرون پلکانی شده و تماماً هم حجاریست و موضوعاتی و شمایل‌هایی که مربوط به خداشناسی هندو هست ظاهر شده و گنبدی در بالاست. این گنبد هم یک عنصر سازه‌ای نیست برای پوشوندن یک فضای مربع شد، بلکه یک گنبد توپر هست که اگر هم حفره‌هایی درش می‌بینید، پنجره‌ای نیستند که نوری رو به درون بتابونن، چون اصل در معبد هندو بر تاریکیه. تاریکی نماد تقدسه. توی بعضی از ادیان تاریکی نماد تقدسه و در بعضی از ادیان نور و روشنایی. و این تاریکی احتیاج نداره که از بالا نور بیاد، بلکه این حفره ها در واقع برای امور دیگر سازه‌ای در این گنبد تعبیه شدن و گنبد در واقع نماد گنبد آسمانه و هیچ عنصر سازه‌ای و عمل کردی نیست. رمز پردازی گنبد در آیین هندو رو آقای کومارا سوامی که از متخصصان هنر قدسی هست به یک کتاب مفصل راجبش داره که ما وارد بحثش نمیشیم، فقط بدونید که این گنبدها به هیچ وجه عنصر سازه ای نیستن و خود این پوشش مخروطی هم عنصر سازه ای نیست، بلکه در واقع یک عنصر توپوری است که خواسته و قرار بوده که به صورت یک مخروط یا یک هرم ظاهر بشه که در تصویر سمت راست میبینیم پلان مربع هست، بنابراین یک هرم چاروچی با قاعده مربع هست. در اسلاید 11 ما سعی میکنیم که از این موضوعی که در محدوده معماری آیین هندو بود فراتر بریم و به آیین بودا که اصل موضوع ما در مبحث معماری شرق است بپردازیم و نخستین آثار مقدس بودایی رو در هندوستان آشنا بشیم و ببینیم چه نسبتی با این رمز پردازی های آیین هندو دارند. در اسلاید 12 یکی از نخستین آثاری که به عنوان آثار مقدس و مذهبی آیین بودا مونده رو میبینیم یک میل هست یا یک ستون بلند هست که ما فقط بالای ستون رو میبینیم، جایی که سرستون داره شروع میشه و گلهای لوتوسی که به طرف باز شدن و به طرف زمین خمیده شدن مانند پایه هایی که در تخت جمشید ستون ها داشتن و روی این تخت سنگ هایی قرار گرفتن که تخت سنگ اصلی در چهار طرفش حجاری شده به صورت دایره‌ای که اقطارش کشیده شدن و مرکزش مشخص هست. چهار تا از این دایره ها رو به شمال، جنوب، شرق و غرب هستن و چرخه نماد چرخ زندگی و چرخه‌ای هستن که در فرهنگ هندو بهش میگن سامسارا، مردن و زنده شدن، مردن و زنده شدن، و همون چیزی که اگر شما بخواید از این سامسارا نجات پیدا کنید باید به اون مرکز و اون نقطه منشأ هستی وصل بشید که بودا اون رو نوید میده و میگه که لازم نیست انسان بارها بمیره و زنده بشه تا به اون نقطه که نیروانا هست برسه، بلکه در زندگی خودش اگر راه میانه رو پیش بگیره و آموزه های بودا رو عمل کنه این اتفاق میفته. این چرخ هستی رو یک بار هم در بالای این سرستون میبینید که چهار تا شیر با زوب چهار جهت قرار دارن و روی سر اینها این دایره و چرخ که این چرخ عرابه ترسیم شده نشان دهنده همون مفهوم هست و شیرها نماد بودا هستند، رو به چهار جهت دارن با دهانی باز نیمه باز که تمثیل بودا هستند که داره آیین خودش رو برای کل جهان تبلیغ میکنه. تفاوت آیین بودا با آیین هندو این است که در آیین هندو اعتقادات و به اصطلاح بودن در اون آیین یک پدیده ارثی است و کسی از آیین دیگری نمیتونه هندو بشه و این نسل در نسل جامعه هندوستان آیین های مختلفی دارن از جمله آیین هندو که دعوتی درش نیست، یعنی کسی رو دعوت نمیکنن به آیین هندو، هر کس در آیین هندو زاییده بشه تا آخر در آیین هندو هست و در واقع یک دین قومی به شمار میره. اما در آیین بودا این قومی بودن رو زیر پا میذاره و بودا میگه که به تمام جهان داره ندا میده که به آیین او بگروند که وچه در واقع تکامل یافته یا منزه شده و تنزیه شده آیین هندو هست. به همین دلیل هم هست که آیین هندو در شبه قاره هند میمونه اما آیین بودا تا چین و ژاپن و آسیای جنوب شرقی و حتی در ایران دوره اشکانی در مرزهای شرقی ایران نفوذ کرده بوده و یک دین جهانی قلمداد میشه. در تصویر 13 سه دسته آثار رو ما میخوایم معرفی کنیم. یکی استوپاها هستند که زیارتگاه محسوب میشن و در واقع به یاد بودا ساخته شدن. اولین بار خاکستر بودا رو در زیر یک تپه خاکی قرار میدن و اون تپه رو بسیار ساده به صورت یک نیمکره در میارن، چون بودا با هر نوع تجملی مخالف بود. بنابراین اون الگویی که مثلا در اسلاید 10 دیدیم که قدیمی ترین معبد هندو هست و یا الگویی که در اسلاید 8 دیدیم که از معابد هندوی متأخر هستند، این همه تکسر و حجاری و داستان سرایی و روایت های مذهبی رو به صورت حجاری در آوردن و طراحی معماری، همه اینها از نظر بودا ناپسنده و یک نوع شرک محسوب میشه و او به یک نوع خلوص، ناب بودن و سادگی اعتقاد داره. بنابراین استوپاها به عنوان زیارتگاه های بودا که خاکسترش در اونجا دفن شده ساده ترین شکل ها رو داشتن، اما به تدریج البته تغییر میکنه. دومین گروه همون میل ها یا ستون های یاد بود هستند که ما الان در اسلاید 12 صحبتشون رو کردیم. و سومین گروه معابد هستند که در اونها نیایش ها انجام میگیره و زیارتگاه نیستن و نیایشگاهن و در این حال محل برگزاری آیین های توسط راهبان دیرهای بودایی هستند. به نحو یک نوع راهبکده برای انجام مراسمی هستند که بیشترین مراسم رو این راهبا اونجا انجام میدن و در مواقع خاصی مردم عادی هم میان اونجا که بهشون چایتیا میگن. چایتیاها، میلها و استوپاها سه نمونه مواردی هستند که به عنوان آثار هنری و معماری بودایی در هند ما میتونیم بشناسیم. اسلاید 14 نمایشگر یک استوپا هست که خیلی سالم مونده، مرمت و بازسازی هم شده، به نام استوپای سانچی معروفه که شکلش رو میبینید در واقع یک نیمکره‌ای روی زمین بسیار ساده با سنگ، البته روش رو بعدن پوشوندن از تپه خاکی که شسته برای که شسته نشه، و بعد روی سنگ ها هم پوشال داره که حالا تو عکس ها خواهیم دید، و در واقع یک محل زیارتی است که دورش طواف میکنن. بنابراین دارای یک حصار اولیه هست که این محدوده گنبدی شکل رو از عرصه حرکت زائران جدا میکنه و حصار دومی که در واقع یه رینگ یا حلقه با حصار اولی درست میکنه به دور این تپه نیمکره ای که محل حرکت و طواف برای زیارت هست. چهار تا دروازه داره، دروازه ها رو به چهار سوی عالم هستند، با یک انحرافی از دروازه ها وارد فضا میشید. سردری برای دروازه ها طراحی شده که در این تصویر در نمای اصلی میبینید، دو تا پایه است و روش چند تا المان های افقی که اینا همه سنگی هستن و روشون حجاری داره. تمام دوباره باز وقتی که مدتی از آیین بودا گذشته، مردم هندو که بودایی شدن هنوز اون ذهنیت شمایل پردازانه خودشون رو حفظ کردن. در نتیجه هم حصار سنگی که برای این استوپا کشیده میشه و هم دروازه‌ای که ساخته میشه دارای حجاری‌های پرکاری هستن که خواهیم دید. نکته جالب این است که تروی دایره رو ما در اینجا میبینیم. در واقع این نیمکره به بالا که میرسه در قسمت عرقچین این گنبد ما یک سطح صافی تسطیح شده داریم و بعد روش یک فضای مربعی که با سنگ ساخته شده و حجاری شده است، مثل همین حصاری که در پایین دیدیم. داخل این مربع دوباره دوایری هست و بعد یک میلهی بلند که همون نماد میلهی که گفتیم نماد محور هستی است که از آسمان هستی بر زمین نازل شده، یا از آسمان یا از عالم روح هستی آمده و آسمان و زمین رو پدید آورده و این میله نگهدارنده آسمان و زمین هست و به عنوان محور عالم شناخته میشه. از این بالا بیرون زده و یه سری دوایر هم روش وجود دارن که باز در تصاویر بعدی خواهیم دید. در اسلاید 15 تصویر از بالای این استوپای سانچی رو میبینیم که اون مربعی که در بالا هست یه ذره گردش پیدا کرده که در واقع در جهت موقع ساختن دقت عمل نبوده، وگرنه باید کاملا از لاش به طرف دروازه ها شمال، جنوب و شرق و غرب باشه. نقطه مرکزی در بالا دیده میشه، جایی که این میله هست و این میله وقتی به زمین برسه که البته وجود نداره، اما نماد این است که این میله وجود داره و در زمین جایی که به زمین میرسه یا تصویر این میله در سطح زمین اون نقطه است که خاکستر بودا رو دفن کردن. چرا خاکستر بودا رو در اونجا دفن کردن؟ چون بودا نماد در واقع در حد یک خدا شناخته شده و نماد اون روحی است که هستی ازش به وجود آمده و خودش دوباره به عالم روح برگشته یا به نیروانا برگشته و اون نقطه مقدس معبد یا زیارتگاه جایگاه بوداست که خاکستر بودا در اون نقطه است و در بیرون نمایشش به صورت این میله است که بیرون زده. در تصویر سمت چپ دوباره این استوپا رو میبینید، داخل یک بیضه آبی نشونش دادم من که اون مربع بالا و این میله ای که در داخل اون مربع رو به آسمان رفته. این استوپا همراه با یه بنایی که داخل دایره قرمز نشون دادیم که به نام چایتیا هست در یک فضای بزرگی که سایت پلنش رو در پایین تصویر میبینید در جایی قرار گرفته که معابد متعدد بودایی و هندو در این محدوده حضور دارن. حتی یک استوپای کوچکتر هم سمت راست تصویر و یک دیگر قرینش هم سمت چپ تصویر میبینید و حتی استوپاهای خردتری شبیه اهرام مصر میشه که در ابعاد مختلف ظاهر شدن، اما اینها همه نماد بودا و زیارتگاه بودا هستند. چایتیا چیه؟ چایتیا محل انجام مراسم عبادی است توسط راهبان بودایی در داخلی فضایی که خیلی شبیه فضای کلیسا هاست، با سنگ ساخته میشه و سقف مهدب یا تاقی شکل سنگی داره که داخلش رو هم خواهیم دید. اسلاید 16 یک چایتیا رو نشون میده با یک ستون کوتاه و پهنی که در مقابلش هست. در مقطع بالا میبینید ستون رو که این ستون بالاش هم یک عنصری بوده که احتمالاً در این تیکه پایین ما چهار تا شیر نشسته رو میبینیم که خیلی تصویرش واضح نیست در دیتیلی که از ستون کشیده شده در پلان و مقطع، ولی در مقطع ما روی اون چهار تا شیر باید اون چرخ هستی باشه که الان دیگه موجود نیست و علامت ورود به معبد بودایی که خب پلان این ستون زوجه، دو تا ستون هست که در تصویر بالا یکیشو میبینید و در پلان که در پایین کشیده شده پلان دوتاشو میبینید و محل ورود به چایتیا که در کوه کنده شده غیر از اون نوعی است که روی زمین میساختن و در تصویر 15 دیدید، اما این همین الگو رو که فضای داخلیش بر اساس یک ردیف ستونها و دیواره های که اینجا پنجره دارن و در داخل کوه که اصلا دیگه پنجره ندارن ولی سقف قوسی شکلی دارن، ما اینجا مقطع رو میبینیم. قوس هایی که سقف رو تشکیل دادن به صورت خط های قائم دیده میشن، ستون هایی که فضای داخلی رو به سه قسمت میکنن در پلان و در مقطع دیده میشن. در قسمت سردر ورودی، قوس سردر ورودی پر از حجاری است که در مقطع بالایی دیده میشه. نمای ورودی باز در تصویر سمت چپ دیده میشه و قوسی بودن دهانه ها رو نشون میده که در سنگ این قوس ها رو حجاری کردن، آنطوری که در روی زمین با چوب و بعدها با سنگ میساختن. پلانش خیلی شبیه کلیسا هاست، یعنی راهروهای جانبی و یک سرسرای اصلی داره و ردیف ستون هایی که میرن تا انتها میچرخن و در انتها ما یک شکل نیم دایره داریم. در مرکز این نیم دایره یه مرکزی وجود داره که به دورش یک دایره و یک استوپای کوچیک که توی مقطع بالایی استوپا رو میبینید و روی استوپا دوباره اون شکلی که به صورت یک میله زده بیرون و نماد در واقع بودا هست، نماد حضور بوداست در اینجا و برای نیایش می آمدن در مقابل این استوپا. پس به جز استوپاها که خودشون زیارتگاه بودن، استوپاهای کوچیک در داخل چایتیه ها می ساختن برای چی؟ باز زیارت و عبادت و انجام مراسمی که توسط راهبان انجام می شود. در دوران اولیه چایتیه ها رو خب به طور طبیعی در بیرون می ساختن و در اسلاید 15 ما دیدیم که معماریش چگونه هست. ولیکن در دورانی که بودایی ها از هند رانده میشن و مدت زیادی اینها به صورت پنهانی به غارها و کوهها پناه میبرن، چایتیه های متعددی رو در داخل کوهها میکنن به صورت مغاره و معروفترینشون هم در منطقه به نام آجانتا هست. در تصویر 17 شما داخل یک چایتیه رو سمت چپ میبینید که کاملا در کوه کنده شده، ستونهاش، پای ستونها، سر ستونها و سقفی که تاقهای قوسی داره و تماما نقاشی رنگی، و بعد در انتها یک استوپا با اون به جای مربعی که در بالاش هست، اینجا یک حجمی است که به صورت یک گل شکفته باز شده و بعد نیلهی که روی به عنوان محور این استوپا و محور عالم هستی ظاهر شده و در واقع مقدس‌ترین قسمت و محل نیایشگاه هست. از نظر فضایی خیلی شبیه کلیساست و جایی که مقر مسیح بود و محل نیایش مسیح بود، حالا محل نیایش بوداست در اینجا. و میدونیم داخل کوه نیاز نیست که این قوس ها اجرا بشن، ولی این قوس ها اجرا شدن. البته اگر کوه استحکام زیادی نداشته باشه خب امکان ریزش هست و این قوس های سنگی کار استحکام بخشی رو دارن، وگرنه کاملا نمادین هستن، یادآور فضایی که قبلا در بیرون بوده. این ماجرا رو ما در مصر هم دیدیم که در مقابری که در داخل کوه می کندن، فضا شبیه معابد تدفینی بود که در بیرون و روی زمین اجرا می شد. سمت راست هم ورودی به این یکی از این چایتیه ها رو می بینیم که در دو طرفش هم کنده کاری های تو کوه و درهایی که به نظر میاد به یه سری اتاق ها باز میشه و حتی دو طبقه هست. اینا تماما محل زندگی راهبان، حجره هاشون و سالن های مدرس و تدریس امور دینی هست که در اطراف یک چایتیه هست. حدود 30 چایتیه در آجانتا وجود داره و در غارهای کارالا هم تعداد زیادی از این چایتیه ها هستن که در اطرافشان راهب کده ها هستن. اسلاید 18 منظره اصلی اون منطقه کوهستانی رو در آجانتا نشون میده که چطوری کندکاری ها رو توش میبینید شما. کندکاری هایی که اونجا که دهانه ها قوسی هستن ورود به یه چایتیه هست و اونهایی که دهانه های قوسی ندارن ورود به مدرسه ها و یا اتاق های بزرگی هست که دورش حجره های این راهبان بودایی است و در چند طبقه توی کوه اینها رو کندن. فضاهای داخلی چایتیه ها رو در یک نقاشی سمت چپ و در یک تصویر عکس سمت وسط و یک عکس دیگه در سمت راست می‌بینید. نوع ستون‌ها و سرستون‌ها متفاوتند، بعضی ها ساده تر و دارای دیوارهای صاف اما پر از نقاشی، نقاشی های بسیار زیبا دارند و در جایی که دیوارها حجاری دارند، حجاری ها رنگامیزی می شدن. در اون منظره سبز بالا کل این دره رو نشون میده از بالا، دره سبزی که تماما اطرافش جنگلی است و در یک قسمت کوه رو اینها صخره رو شکافتن و به صورت یک هلال هست. 30 تا غار دستکن در اونجا موجوده. در اسلاید 19 ما باز سمت راست که رنگی هست تصویر این قوس هایی رو که سقف چایتیا رو می سازن می بینیم که تماما روشون نقاشی های رنگی موجوده. پلان ها و مقاطع چند تا چایتیا رو می بینیم و در پایین هم پلانهای راهبکده ها که در واقع یک فضای مرکزی بزرگ دارند که یا تماما ستون داره یا اینکه هسته وسطیش بازه و دورش ستون داره که حکم مدرسه رو داره و جای تجمع و آموزش هاست و دور تا دورش هم دستکندهایی به صورت اتاق ها هست و یک شاهنشین همشون دارن که اون شاهنشین مربوط به اون پیر اعظم و یا اون راهب اعظمشون هست و بقیه هم در اینجا اقامت و زندگی میکنن و درس و آموزش مذهبی میبینن و در چایتیاها مراسم عبادی رو به جای میارن. خب چیزی که ما میتونیم یک مقایسه انجام بدیم و ببینیم که چطوری آیین بودا که یک آیین ساده‌گرا و یک نوع انقلاب نسبت به آیین هندویی بوده و اون تشریفات و تجملاتی که برهمنهای هند برای معابد قائل بودن رو میخواد کنار بذاره، در این تصویر میبینیم ساده‌گرایی بودایی رو در ساختن چایتیاهای که در بیرون از غارها بود و در ساختن استوپای سانچی مشاهده میکنیم. علی‌رغم اینکه گفتیم وقتی این دروازه ها رو میذارن تو این دروازه ها شروع کن باز حجاری کردن و یا این حصار ستونداری رو که دور استوپا میکشن به هر حال تا حدی روش رو حجاری میکنن، اما اصل موضوع بر سادگی و عدم تجمل هست، در حالی که در معابد هندو اصل موضوع بر تکثره، پر از مجسمه، شمایل و بیان داستانهای مذهبی هست که برای هندوها بسیار اهمیت داشته و یه معبد هندو رو در کنار این دو نمونه آثار بودایی میبینیم. اگر به اسلاید 22 بریم، شاهد یک مجسمه از بودا هستیم که در کمال سادگی ساخته شده با حداقل پوشش که معمولا لنگی بوده که به کمر میبسته و آرایش موهای فرفری که داشته رو بالای سرش جمع میکرده و در حالت مراقبه چارزانو نشسته و دستاش روی هم گذاشته. همین حالت رو که در حال مراقبه هست در مجسمه بودایی میبینیم که ظهور تجمل و تکثرگرایی درش به اوج رسیده. لباس زربفتی بر تن داره و حمایلی روی دوشش هست، بازوبند طلا داره و کلاه خود سلطنتی بر سرش هست و روی یک تخت مجللی نشسته و نشون میده که چطور آیین بودا از سادگی میره به طرف تجملی شدن در طول زمان، به علت این که مردمی که از آیین هندو به آیین بودا گرویدن از نظر فرهنگی گرایش به اون شمایل نگاری و اون تکثر و اون تجملات هنوز درشون زنده است و معابد بودایی که به شبیه معابد هندویی ساخته میشه در سمت چپ میبینیم، شبیه معبدی است که در اسلاید 21 دیدیم، ولی کن یک معبد بودایی پرکار و پرتجمل در برخلاف اون چایتیا و استوپایی که قبلا دیده بودیم. در اسلاید 23 استوپای سانچی رو از نزدیک میبینید. ببینید تپه خاکی رو با آجر روش رو پوشوندن که استحکام داشته باشه و بعدم با الیاف گیاهی که آب رو از روش بغلتونه بره و رطوبت وارد باعث تخریبش نشه، اون مربع رو در کمال سادگی در بالا روی این فرم گنبدی گذاشتن و میله عالم محور عالم رو با سه تا حلقه دایره ای که روش هست نشانه مراتب صعود و مراتب اعتلا که مراتب در واقع اعتلای نفسانی انسان هاست رو نشون میده. دروازه‌ای که به دور کشیدیم گفتیم نخستین اثریه که به این استوپا اضافه میشه و کمی دارای کار شدگی هست و پرداخت هست، اما حصاری که به دورش کشیده شده در دو لایه. اما دروازه که در اینجا میبینید که بعدا ما این دروازه ها رو شبیهش رو در چین هم میبینیم با سمبول هایی که به صورت حرکت مارپیچ در بازوی این خود لایه های یا نوارهای افقی روی دروازه میبینیم که نماد همون عالم هستی، پیدایش یا حرکت از صفر به همه چیز، از همه چیز به اون نقطه صفر، و بعد دوباره حجاری ها و شمایل نگاری های مذهبی پرکار و پر تشریفات که روی سر باز مجسمه هایی که مضمون های مذهبی دارن اینا هم میشن، و پای ستون هم حجاری داره که در این تصویر نمیبینید. در سلاید 24 ما بحث نمونه های هند رو خاتمه میدیم. چرا؟ چون در هند بودایی ها مورد ستم قرار میگیرن بعد از اینکه بودا به نیروانا میره، یعنی چی؟ به اون حقیقت هستی میپیونده و به اون نقطه صفر میرسه. این رو اسمش رو مرگ نمیذارن، چون در آیین هندو مرگ یعنی دوباره باید زاییده بشن و اون چرخه سامسارای مردن و زنده شدن باید باشه، ولی بودا دیگه رفت و برگشتنی نیست، چون به اون نهایت رسید، به اون اعتلای نهایی رسید یا به اون نقطه صفر رسید. اونو بهش میگن نیروانا. بعد از نیروانای بودا هندوها و راهبان هندو که همون برهمن ها هستن بسیار مخالف بودن با این جریان و بودایی ها رو از هند میرانند، و اینها یک دستشون میرن جنوب هند در منطقه که امروز ما میگیم سریلانکا، در اونجا مستقر میشن، ولی عمدهشون میرن در مناطق کوههای هیمالیا. عده‌ای گفتیم در کوههای داخل هند مدت ها زندگی میکنن به صورت پنهانی در آجانتا و در این منطقه‌ای که صحبتش رو کردیم، کارالا، و به هر حال از هند پراکنده میشن به طرف شمال جنوب، و بعد از شمال از منطقه هیمالیا هم به طرف خراسان بزرگ و تا مرزهای شرقی ایران این آیین کشیده میشه، هم به چین میرن و از چین به ژاپن و کره و کل آسیای جنوب شرقی. گفته میشه که در آسیای، در منطقه هند و چین هم عده زیادی قبلا بودن و از اونجا به چین میرن. به هر حال ما از این بحثی که راجع به بناهای بودایی در هند داشتیم زیاد نمیتونیم صحبت کنیم، چون این آیین از اونجا میره و این بناها هم در یک دوره خاص که پادشاه هند که هند رو متحد کرده بود و سلسله موریایی ها رو تشکیل داده بود و شخصی بود به نام آشوکا که بودایی میشه، این دستور میده بناهای یاد بود و زیارتگاه ها و معبدهای بودایی ساخته بشه، اما بعد از او بودایی ها رانده میشن و آثار بودایی رو در آسیای جنوب شرقی ما مشاهده میکنیم که نمونه هاش رو از اسلاید 25 به بعد بررسی خواهیم کرد، که فکر میکنم در مبحث بعدی صحبت به اونها بپردازیم. در مورد معماری بودایی در آسیای جنوب شرقی چند تا مثال اینجا میبینیم و عبور میکنیم از مسئله معماری بودایی که از هند نفوذ کرده به آسیای جنوب شرقی و میپردازیم بعد به موضوع معماری در چین. در اسلاید 25 شما مشاهده میکنید که چگونه این استوپای ساده و کم کار و بسیار ناب و خالص اونجور که آموزه های بودا بود در وسط صفحه هست، و در اطرافش آثار پرکار با حجاری های زیاد و نماد پردازی هایی که به صورت شمایل نگاری و به صورت احجام و هندسه خیلی پرتم تراغ ظاهر شده ما مواجه میشیم، که این نمونه ها رو چند تاشو اینجا میبینید، حتی باز پلان یکی از این مجموعه ها رو میبینید که چطوری مثل معابد هندو یک حجم مسیف و توپری و یک فضای خالی کوچکی که محل اون مقدس معبد یا اون نقطه صفر و اون نقطه هیچ و اون نقطه است که اون ایزد در اونجا حضور داره، خیلی شبیه میشه به بناهایی که هندوها می ساختن برای معابدشون. حالا معابد بودایی داره به اون شکل و شمایل در میاد. اگر اول کار با دروازه استوپای سانچی ما شاهدش بودیم، حالا کلیت فرم معابد داره میره به طرف اون نمونه ها که در اسلاید 26 یک نمونه خیلی بزرگ که میگن بزرگترین معبد بودایی جهان هست، معبد بوروبودور که در جاوه هست، جاوه مالزی فکر میکنم. اینجا شما میبینید پلانش رو و حجمش رو و در این حال مقطعی که نشون میده یه تپه خاکی بزرگ درست کردن، یعنی اون ایده استوپا رو ما اینجا داریم، یک ایده استوپا که یک تپه خاکی درست کردن به جای اون که این تپه رو به صورت یه نیمکره‌ای روش رو با آجر و سنگ بپوشونن و اون نماد محور هستی رو و اون حجم حالا توپر یا باز مربعی شکل و اون میلهی که رو به عالم آسمان هست رو بذارن، ما میبینیم چقدر کار شده. این تپه خاکی درست شده و بعد روی تپه خاکی ضخامت عظیمی از سنگ استوار شده که توی مقطع میبینید که در نما و پرسپکتیو، یعنی عکسی که اینجا هست، شما میبینید یک سکوی بزرگ که شکل مربعش شکستگی داره و این شکستگی ها خودش خب صورت پرکاری به معماری داده. جهت چهار تا ورودی مشخصه، همون جهات چهارگانه، چهار تا ورودی و بعد محوطه‌ای که مثل سکو دور این حجم پر از سنگکاری میچرخه که میشه زیارت کرد این بنا رو به سان یک استوپا و یک زیارتگاه، و بعد تماماً شمایل هایی که مثل معابد هندو در نمای این حجاری شدن و پله پله رفتن بالا و این پلان مربع در بالا تبدیل شده به دوایر متحد المرکزی که باز دایره‌ای که در مربع گنجیده معکوس همون مربعی که در دایره ظهور میکرد، این بازی دایره و مربع رو میبینیم و در وسطش هم دوباره در واقع یک فرم ساده از استوپا که شبیه زنگ هم هست. از این به بعد ما شاهد میشیم که استوپاها به جای نیمکره شبیه ناقوس‌های پهن و کوتاهی میشن. زنگ هم یک نمادی است در آیین بودایی که من دقیقا اطلاع ندارم از کجا آمده و به نظر میاد این صدای زنگ یک نوع فراخوانی به اون آیین بوداست و شکل استوپاها شبیه این ناقوس در میاد. به هر حال اون دایره و گنبد رو در بالا میبینیم، انگار که تمام این حجم عظیم ساخته شده که یه استوپا در بالاش باشه و اون ساختاری که در استوپای سانچی دیدیم در رأس این مجموعه ما مشاهده میکنیم. و بعد هم در مقطع میبینیم اونجایی که رأس گنبد هست، در واقع رأس این فضای به اصطلاح تپه‌گونه هست با ساختار سنگی، همون شکل چی رو پیدا کرده؟ ناقوسی رو پیدا کرده و محور هم به صورت قائم در بالا ادامه داره. خب در واقع ما یک نمونه رو از پرکار شدن آثار بودایی در محدوده‌ای که به عنوان سرزمین های هند و چین یا آسیای جنوب شرقی میشناسیم اینجا شاهدش هستیم. و از این مورد اگر عبور کنیم که من این اسلاید رو یک تغییر کوچکی باید بهش بدم و به اسلاید بعدی که شماره 27 هست بپردازیم. مشاهده میکنیم که همین بنا در یک محوطه عظیمی که اطرافش جنگل هستن خیلی پر ابهت، خیلی شکوهمند قرار گرفته. چیزی که بودا باش مخالف بود، این شکوهمندی، این ابهت و این موضوع چیزی که بودا به عنوان یک شاهزاده ازش فرار کرد، از اون شکوهمندی دربار و از اون مقام شاهزادگی فرار کرد، حالا اینجا داره در یک معبد بودایی ظاهر میشه و اون شکل ناقوس یا استوپایی که در بالای این مجموعه هست که گفتیم میتونه طرح استوپایی باشه که داره شمای ناقوس به خودش میگیره و مقطع هم دوباره نشان داده شده رنگی و لایه‌های رنگی خاکریزها هم در ارتفاع‌های مختلف معانی مختلف مذهبی داره که به واژه هندیشو نوشته و برای من روشن نیست، اما تماما نماد پردازیه. بودا به شدت با نماد پردازی و با سمبولیزم و اینکه در واقع در آن سمبولیزمی که در آیین هندو حاکم بود کاملا مخالف بود، حالا اینجا ظهور کرده. در اسلاید 28 یک نمونه دیگه، معابد معروفی هستند در کامبوج، یکیش به نام آنکور وات و یکیش به نام آنکور توم، که نکته جالبش است که به همین عظمت بوروبودور هستند، ولیکن در یک محیط جنگلی در یک وسعت بزرگی دورشون رو آب فرا گرفته و این سمبولیزم آب که منشأ هستی هست در هستی شناسی هندی که اول آب به وجود میاد، وقتی عالم ماده به وجود میاد، ببینید از عالم روح به ماده اول رقیق ترین ماده به وجود میاد که حواس، بعد آب و از آب است که موجودات به وجود میان، جانوران، گیاهان و زمین، و زمین از آب رویده، یعنی جزیره ها پیدا میشن که اینجا جزیره در واقع یک شکل مربعی است که نماد همون مربع هستی است و در وسطش هم نقشه معبد رو باز در قالب همون هندسه ماندالایی میبینیم و بعد هم محوطه جنگل. تصاویری از عظمت معبد و این کشیدگی به آسمان که کاملا الگوی معابد هندوی سنگی که در آغاز نمونه ها شو دیدیم اینجا تکرار شده، با این تفاوت که این حجاری ها رو از نزدیک وقتی نگاه می کنید تمثال های بودا هستن. اسلاید 29 عکس هوایی جالبی است از این معبد آنکور وات و این که آب به عنوان منشأ هستی اونو احاطه کرده و انگار که جزیره از آب متولد شده و معبد در مرکز اون، یعنی اون نقطه مرکزی و اون نقطه مقدس با معبد مشخص شده. آب و گیاه و سنگ و ماده یعنی هستی و این هستی مقدس با معبد در مرکز این عالم به نمایش در آمده، کاملا نماد پردازان است. البته این نماد پردازی آنقدر مورد نقد بودا نبود که اون نوع شمایل نگاری و اون نوع ساختن بناهای عظیم که اینجا در اسلاید 30 هم ما پلان و ماکتی رو، پلان معبد آنکور وات رو میبینیم که میبینید چقدر پلانش پر از ریزکاریست و چقدر این فرم ماندالایی درش حاکم هست، مرکز، مربعهایی که هی تکرار شدن و جهات چهارگانه که کاملا مشخص شدن و ماکتش رو هم که به عنوان یک از این پارکایی که ماکت های بناهای معروف رو میسازن ماکتش رو مشاهده میکنیم. یک تصویر جالب به صورت گراور قرن 18 یا 19 تهیه شده از این معبد که مسیر ورود به معبد رو نشون میده و زائرانی که دارن توی این مسیر حرکت میکنن و عناصر بازنماد پردازانه ای که در اطراف این مسیر حضور دارند و بناهای معابد کوچکتری که به صورت قرینه در دو طرف مسیر هستند و مجموعه خیلی عظیم، خیلی شکوهمند و کاملا برخلاف آموزه های بودا ظاهر شده. در اسلاید 32 معبد آنگارسوم رو میبینیم. پلانش رو نگاه کنید، کاملا مربع هست. اون جزیره ای که از آب رویده مربعی است در حلقه ای از آب و معبد درست در مرکز و اون محورهای عمود بر هم و جهات چهارگانه کاملا صورت ماندالایی این مجموعه رو نشون میده و باز تجاری ها و سنگ ها و عظمت این دروازه ورود به مجموعه رو نشون میده که دروازه شمالی هست و تماما با حجاری ها مشخص شده. از نظر تکنیک معماری اینها قوس رو اونطوری که در چایتیاها ها کار میکردن کار نمیکنن و صورت پوشیدن دهانه ها رو به صورت پلکانی سنگ رو داخل میذارن، یعنی اون قوس های ابتدایی یا کاذبی که ما در معابد پیش از تاریخ تمدن میسنی میدیدیم در اینجا مشاهده میکنیم، در حالی که در چایتیاها، البته در چایتیاها صورت اولیش نیهایی بوده که خم میکردن برای قوس پوشش سقف، ولی بعدن سنگ هم استفاده شده چون معابد صخره‌ایشون با سنگ کار میکرده. معبد آنکورسوم رو در این تصویر شماره 33 میبینید، انگار که یک سنگی صخره‌های سنگی پر از شکستگی رو از دور میبینید، ولی وقتی نزدیک میشیم شما سمت راست میبینید که هر کدوم از این حجاری‌ها در چهار جهت صورت بودا رو دارن نشون میدن. متاسفانه محیط جنگلی و مرطوب اینجا خیلی صدمه زده به این معابد و درختان و ریشه های درختان نفوذ کردن به این معماری و خزه ها، البته سال هاست، چندین دهه هست که از طرف یونسکو تحت حفاظت هست، اما بسیار در معرض تخریب قرار گرفته به واسطه پیشروی جنگل در حوزه این بناها. در اسلاید 34 میبینید همه جا صورت بودا هست که حجاری شده و همینطور پلکانی که این احجام سنگی بالا رفتن مبناشون بر اساس چهار جهت قرار گرفتن صورت بوداست. در اسلاید 35 نمونه های معاصر رو میبینیم که همچنان در آسیای جنوب شرقی معابد بودایی به شکل استوپا ساخته میشن و رفتن به دنبال فرم‌های ساده‌تر با مصالح جدید و مدرن و اون حجاری‌های گذشته رو ندارن، ولی یک بحث تجملی در همشون باز قابل دیدن است و عظمت گرایی. در کنار این مجموعه‌ای که دوتای تصاویر بالا هستن، در پایین یک نمونه قدیمی‌تر رو می‌بینیم که استوپای سنگی به شکل زنگ هست و همه اینها به شکل زنگ، و سمت چپ پایین یک استوپای خیلی کهن رو میبینیم که روی یه پایه عظیمی اون شکل نیمکره نرفته بالا، بلکه باز هم یک شکل استوانی و بعد یه پوششی از قوس داره که شکل میگن یکی از قدیمی ترین استوپاها هست، اما اون الگوی نیم کره‌ای که در قالب استوپاها بود و بعد نیم کره تبدیل به شکل زنگ شد رو نداره، ولی به هر حال از دور شمایی از زنگ رو به نظر به ذهن متبادر میکنه. در 36 اسلاید 36 ما میبینیم دوباره یک استوپای مدرن با حجاری های زیاد و با سنگ مرمر سفید سمت راست، ترکیبی از اون شکل مخروطی‌گونه معابد هندو و چیزی از استوپا و زنگ با هم دیگه ترکیب شده. در سمت چپ باز یک نوع دیگه رو می‌بینیم. اینها یواش یواش هی در سرزمین‌های مختلف صورت‌هایی رو به خودشان گرفتن که با صورت بومی اون سرزمین هم یک هماهنگی داره با مصالح و تصورات فرهنگی اون جامعه، ولی باز هم هنوز ما این نماد اصلی عرصه گسترده در پلان و بعد وصل شدن به یک نقطه در آسمان که نماد تعالی و صعود هست رو میبینیم. حالا از آسیای جنوب شرقی که بگذریم به چین وارد بشیم، میبینیم استوپاها به چه صورت در میاد و نماد نیایشگاه های بودایی چه صورتی به خودشون میگیرن. در اسلاید 38 دو تا نمونه میبینیم، یکی در سمت راست که مربوط به حوزه غربی سرزمین چین میشه، یعنی همون مرزهایی که چین با افغانستان و ایران و اون قسمت ها داشته و هنوز اون شکل زنگ رو در قسمت پایین و اون فرمی که به صورت مخروطی میره بالا رو میبینیم، ولی عظمت زیادش اینجا اونقدر این عظمت سوال برانگیز نیست. چرا؟ چون در یک دره در مابین کوه ها قرار گرفته و آبادی که میبینید پشت جنگل گمه و اگر یک معبد بودایی بخواد مردم رو از دور دست به خودش بخواند باید یک ارتفاعی داشته باشه و یک نمایش از دور قابل رؤیت. بنابراین این عظمتش بیشتر از اون که بخواد شکوهمندگرایی رو نشون بده نمایشی است برای فراخواندن مردم به نیایشگاه. اما تصویر سمت چپ کاملا الگوی چینی است، الگویی که حالا خواهیم دید در چین سابقه داشته، نه برای اینکه برای بودا بخوان یاد بودی بسازن، بلکه در چینی که قبل از ورود آیین بودا آیین کنفوسیوسی و لاوسه و آیین‌های بومی خودش رو داشته، بناهایی با این الگو می ساختن به عنوان برج‌های دیدبانی در مناطقی که مناطق نظامی و حفاظت امنیتی لازم بوده و یا در کنار دریاها به عنوان فانوس دریایی، و همین الگو رو بعد برای استوپا هم به کار میبرن و واژه‌اش هم عوض میشه پاگودا. پاگودا رو دو جور تفسیر کردن. بعضی ها میگن یک لغتی است در زبان بومی که بودا به اون زبان صحبت میکرد به معنی همین یاد بود یا همچین چیزی. بعضی ها مثل دیکشنری وبستر نوشته که پاگودا احتمالاً تحریف شده یه واژه بتکده فارسیه. چرا؟ چون خود بت هم یه واژه فارسی است که به جای بودا به کار رفته. ایرانی هایی که بودایی میشن در واقع به بودا میگفتن بت، و بتکده در واقع یعنی جایی که معبدی که برای نیایش بودا هست. خب این حالا مورد مناقشه است این واژه، اما چیزی که مهم است این است که پاگودا دیگه از این به بعد یک واژه مصطلح میشه در فرهنگ بودایی چین و ژاپن. و در این فرهنگ بودایی چین و ژاپن ما میبینیم پاگوداها با الگوی چینی ساخته میشن و دیگه اولا از استوپا صحبتی نیست و ثانیاً این که پاگودا که میاد به عنوان نماد و نشانه معبد بودایی ظاهر میشه شکل و صورت خاصی داره که ما ردپاشو توی آسیای جنوب شرقی و توی هند ندیده بودیم و کاملاً بومی چین هست و از چین به ژاپن میره. اگر به تصویر 39 رجوع کنیم این رو خواهیم دید. در تصویر 39 یک ماکت گلی میبینیم از یک خونه مسکونی که در یک قبر پیدا شده. مردم کهن در قبرها ماکت گلی خونه هاشون رو میذاشتن، در خیلی از تمدن ها پیدا شده. همینطور یک ماکت گلی گل پخته از یک پاگودا میبینیم به عنوان برج دیدبانی که یک نفر آدم همینجا ایستاده در طبقه دومش و داره به بیرون نگاه میکنه و خیلی هم پرکار و زیباست. این ماکت نشون میده قدمت این نو بناهای برج مانندی که مطبق بودن و هر طبقهشون به سبک چینی سقف‌های شیبداری داشته که برای دیدبانی و یا برای فانوس دریایی استفاده می شدن به دوران بسیار کهن چین برمیگرده و یک نمونه معماری بسیار قدیمی هست که در سمت راست همین تصویر، یعنی در وسط صفحه، ما پاگودا رو در نقش فانوس دریایی می بینیم که 5 طبقه داره و سقف ها با همون نظام چینی شیبدار و گوشه های رو به بالا دارن و طبقاتی که تمام طبقات از چند جهت باز شو دارن که دور تا دور دیده میشه و برای راهنمایی دریانوردا استفاده میشه. خب این شکل میاد جایگزین شکلی میشه که سمت راست ما دیدیم میبینیم و قبلا دیدیم که گفتیم در از هند و از هیمالیا و از آسیای هند و چین این الگوی استوپاها وارد حوزه غربی چین شده، اما سرزمین اصلی چین روی میاره به این برج‌هایی که به طور تاریخی داشته، به نام پاگودا نامگذاری میکنه و نماد معبدهای بودایی میشه. خب در اسلاید 40 ما یه دونه پاگودای خیلی عظیم چند ضلعی و با پلان 8 ضلعی که پلانشو در همین صفحه میبینید، هسته مرکزیش توپره، در واقع یک میله توپری از سنگ ساخته شده تا بالا رفته و دورش هم یک جداره سنگی تا بالا رفته و در کناره ها محل عبور و پنجره ها و به اصطلاح در همکف یک سطح گردشی داریم که پله های 4 جهته رو داریم، ولی در بالا توی این دیوارها پنجره تعبیه شده و اگر همکف رو هم طبقه حساب کنیم که روی یه سکو نشسته 5 طبقه داره و باز میله‌ای که از رأسش رفته بالا و جاییست که به اصطلاح نماد اون محور عالم هست و در پلان این محل محور عالم در مرکز این بنا دیده میشه. خب این الگو برای معابد بودایی بعد از این نشانه میشه، یعنی معابد رو با یه الگوی خاصی میسازن که نه به چایتیاها شبیه هست و نه به معابد هندویی، بلکه شباهتش با معابد قدیم چینی نزدیکی داره که در اونها ما در معماری ژاپن بیشتر می‌پردازیم الگوی چینی و ژاپنی معابد بودایی رو. اما نماد معبد بودایی که از دوردست باید دیده بشه و اتفاقا خود معبد دیگه اصلا اون شکوهمندی و اون پرکاری و اون تکثری که در هند و هندوچین ما دیدیم دیگه نداره و کم و بیش رو به سادگی میره در چین و در ژاپن بیشتر، اما پاگوداها به هر حال عظیم و مرتفع میشن برای که از دوردست و از لابلای درختان جنگلی بتونن فراخوان بدن برای بوداییانی که راهشون رو پیدا کنن و مثل یک نشانه عمل میکنن. پس این ارتفاع و این عظمت بنا نه به دلیل صرفا شکوهمندی که به دلیل نشانه بودن اینجا مطرح میشه. این پلان مرکزگرا که ما گفتیم نماد تقدس در فرهنگ هندو بود، در فرهنگ چینی هم بوده. غیر از این که خب این برج ها رو هیچ جنبه تقدسی نداشتن در چین، برج دیدبانی یا برج فانوس دریایی بودن، اما بناهای بلند با پلانهای مرکزگرا که سمت چپ میبینید نماد تقدسن یا کوشکهای خیلی خاص امپراتورا هستند که نمونه ای رو که سمت چپ میبینید در کاخ ممنوعه وجود داره و به هر حال هر آنچه مربوط به امپراتور میشه جنبه ای از تقدس داره، و یا معابدی که خواهیم دید که معابد چینی هستند و این حالت رو دارند که مرکزگران و اون نقطه مرکزیشون مثل مفهوم ماندالا رو داره. این بحث هندسه مقدس و مرکزگرا بودن رو در شهرسازی چینی هم ما میبینیم. در اسلاید 41 ما میبینیم که نقشه شهرهای چینی بر اساس دایره و مربع، همونطور که در هند دیدیم، و این دو نقشه رو من توضیحاتش رو کامل در اسلاید نوشتم. در تصویر بالایی شما میبینید مرکز جایگاه کاخ پادشاه هست، در پایینی هم همینطور، چهار دروازه که در پایین هست در بالا تبدیل به 12 دروازه میشه که هر ضلعی 3 تا نمادی از سال هست که 4 فصل داره و هر فصلی 3 ماه داره و این عدد 12 به این ترتیب یک عدد نجومی هست که وارد طراحی شهر میشه. در اسلاید 42 ما میبینیم که فرم مربع شکلی که در واقع فرم مقدس و ماندالایی در چین هم بوده، البته شبکه محورهای شمالی و جنوبی هم درش کاملا مشخص است، اما شبکه شطرنجی دقیقی در این شهر نمی بینیم، اما مسیرها مستقیم الخطن و انحناهای پیچیده‌ای ندارند. این نمونه در شهر پکن که یک پایتخت قدیمی چین هست که هنوز هم صورت پایتخت داره، حصار پکن رو میبینیم که مربعی است که گوشه شمال غربیش یک به صورت اوریب بریده شده به خاطر رودخانه‌ای که از اونجا عبور میکرده. مربع هم خیلی دقیق نیست، اما در وسط یک مربع دوباره با خط زرد بوده که یه شکستگی در گوشش هست به علت باز عوارض زمین و در اونجا محدوده شهر ممنوعه شروع میشه که محدوده سلطنتی هست و پیرامونش هم شبکه نیمه شطرنجی شهر رو میبینیم که در درون این بلوک های مربع شکل بافته ارگانیک تری ظاهر میشه. اما در اون مربع زرد که گوشه جنوب غربیش شکستگی داره و دریاچه هم در داخلش هست، یک سطحی رو میبینیم که نزدیک به مربع هست و یک مقدار کشیده تر زرد رنگ. این مجموعه کاخها و تالارهای تشریفاتی قصر ممنوعه هست که الحاقاتی در جنوبش و الحاقاتی در شمالش داره، بنابراین کلیت فرم در راستای محور شمالی جنوبی کشیده میشه. در باورهای چینی محورهای شرقی غربی و شمالی جنوبی اونطور که در تصویر سمت راست میبینیم در اولویت هستن، اما نهایتا محور شمالی جنوبی اهمیت بیشتری داره و تقدس بیشتری، در نتیجه الحاقاتی که به طرح اضافه میشه در راستای این محور هست که در هر دو تصویر میبینیم و بعضا باعث میشه که اصلا فرم یک شهر یا یک معبد به صورت مستطیلی در راستای شمال و جنوب در بیاد. در اسلاید 43 ما هسته مرکزی شهر ممنوعه رو در پکن میبینیم که مجموعه 4 تا تالار تشریفاتی کاخ سلطنتی روی محور شمالی جنوبی به صورت محور تقارنشون قرار گرفتن و رودخانه مصنوعی که آبش در این قسمت جنوبی جریان داره و سردر ورودی که به صورت یو شکل جلوخانی داره رو به میدان اصلی شهر و بناهای کاخ که یا با پلان مربعی هستن یا مستطیل هایی که ورود به این مستطیل ها از روی محور ارضیشون اتفاق میفته. این چیزی است که ما در معماری جهان غرب معکوسش رو همیشه می‌دیدیم که بناهای مذهبی یا بناهای مهم حکومتی ورود بهشون از روی محور طولی بود در معماری روم باستان به خصوص، اما اینجا از روی محور عرضی است. و اینکه محور تقارن بنا محور شمالی جنوبی هست، در تصویر سمت چپ هم دیده میشه، مجموعه معبدی که در یک محوطه مستطیل شکل قرار گرفته و محوری که بناها به ترتیب از معبد اصلی و از مدرسه و از محل زندگی راهبان پشت سر هم و حیات جلویی و حیات پشتی همه در راستای محور شمالی جنوبی هستند. در اسلاید بعدی که یک معبد مدور رو می‌بینیم، این معبدی است که در اسلاید 42 در پایین شهر ممنوع پکن، جایی که نوشتیم معبد، هم در شمال شهر یک معبد هست و هم در پایین جنوب مجموعه معابد هست که مهمترینش معبد مدوری است به نام معبد آسمان یا بهشت که Temple of Heaven حالا انگلیسیش، و میبینیم که فرم مرکزگرا و دایره، همون ماندالای هندی و همون جهات چهارگانه و همون هسته مرکزی در اینجا در بنای معبد و بعد در محوطه معبد هم دروازه های چهارگانه رو باز ما میبینیم در جهات محورهای اصلی. و باز محور غالب در این مجموعه محور شمالی جنوبی هست. در اسلاید 45 ما میریم از بنای معبد به سوی بناهای مقدس دیگری که بناهای سلطنتی هستند. تقدس در شهرهایی که پایتخت بودند در چین و بناهای حکومتی هم یک امر فرهنگی بوده در چین باستان. الگوی مسکن، قصر، معبد در واقع یک الگوی یگانه‌ای بوده که بر اساس یک مستطیل در پلان شکل می‌گرفته، مستطیلی که روی یک سکوی با چند پل ارتفاع قرار می‌گیره در ساده ترین حالتش، در تصویری که ترسیمی سمت چپ می‌بینید با شماره 6 مشخص شده، و در شکوهمندترین حالتش روی سکوی بلندی که در قصر ممنوعه می‌بینیم، سکویی که پلکان‌ها تراسبندی هایی داره که سطح تراسبندی ها با نرده هایی که از سنگ های مرمر تراشیده شدن مشخص شده، دو تا راه پله که مردم دارن عبور میکنن، بعد حد فاصل راه پله ها با هم دو ردیف باز از این تراسبندی های مرمرین هست که مردم میتونن توشون حرکت کنن، و بعد وسطش یک رمپی هست که این رمپ شبیه آبشوره هایی که ما در باغ ها داریم ولی هیچ جای آب نیست، بلکه یک سنگ عظیم حجاری شده است که روش نقش سیمرغ و نقش اژدها که میگن اژدها نماد امپراتور و سیمرغ نماد ملکه هست، روی اینا حجاری شده. بنا به صورت طولی، در واقع نمای طولیش نمای اصلی هست، ستونهاش رو میبینید، و سقفهای چینی که الگوی شیبدار منحنی دارن و معمولا چند لایه طبقاتی میرن بالا و باعث میشن که از زیر سقف نور به داخل بنا بتابه. نحوه دقیق ترش رو در تصویر سمت چپ میبینید، و این الگو رو ما حتی در سردر ورودی قصر ممنوعه یا شهر ممنوعه پکن هم میبینیم. اینجا میدان بزرگ تیانانمن هست که میدان مدرن شهری است که قبلا یک میدان تاریخی بوده و جلوخان قصر ممنوعه یا شهر ممنوعه به این میدان باز میشده که عکس ماوستون کنوز بالای این جلوخان هست. و این عمارتی که میبینید عمارت سردر هست، مثل عمارت سردری که ما در باغهامون داشتیم یا در ارکا و قلعه هامون داشتیم، اینجا هم این عمارت عظیم که جای نگهبانان و گارد و مراقبین کاخ هست، با همون عظمتی که تالارهای کاخ هست ظاهر شده، خیلی جنبه نمادین داره، میخواد ابهت و عظمت این مجموعه کاخ رو نشون بده. داخل که میشیم خب کاخ رو میبینیم و این تصویری که در سمت راست پایین هست. خب به هر حال این الگویی که شما اینجا میبینید که برای قصر ممنوعه به عنوان یک مکان مقدس که پسر خدا یا پسر آسمان در اونجا حکمرانی میکنه در چند مرحله ساخته شده که در نقشه اسلاید 43 دیدیم. سه تا از این نمونه بناها هست و یک دونه هم مربع شکلش که هر کدوم برای یک مراسم خاصی استفاده می شدن. ولیکن از این نمونه که بگذریم خواهیم دید که معابد بودایی در چین با همین الگو ساخته می شن. زیرا معابد پیشین چینی هم با این الگو ساخته می شد. پس این الگو هم برای قصر هست هم برای معبد و حتی مسکن ساده و عادی مردم چین هم با مقیاس خیلی کوچیک با همین الگویی که در اسلاید در تصویر سمت چپ اسلاید هست ساخته می شده. یه مبحث مهم در رابطه با اهمیت مکان مقدس در فرهنگ چینی وجود دیوار و حصار هست که عرصه مقدس رو از عرصه نامقدس جدا میکنه. به همین دلیل قصر ممنوعه دو لایه دیوار داره که اونو از شهر و مردم شهر جدا میکنه و این دو لایه به این دلیل است که کسانی که از داخل شهر باید مواد غذایی و مواد مورد مصرف شهر ممنوعه رو می آوردن اجازه داشتن از دیوار اول عبور کنن و در این خیابانی که دور تا دور قصر بین دو دیوار چرخیده هرچی که کالا آوردن تحویل بدن به خدمه قصر و از اینجا دوباره برن بیرون و خدمه از دیوار دوم عبور کنن وارد قصر بشن. دیوار به مثابه عرصه جدا کننده عامل مقدس و نامقدس بسیار مهم بوده. این رو اگر به ذهن داشته باشید بعداً در معماری ژاپن خواهیم دید که دیوار و حصار چطور متفاوت از این فرهنگ ظاهر میشه. این تصاویر دیوار و حصاری قلعه دفاعی رو نشون میده در منطقه نزدیک به مرزهای خراسان بزرگ که اگر اون عمارت سردرش در بالا با معماری چینی نبود این درگاه ورودیش ما رو یاد معماری های کاروانسراها و محوطه های بزرگ معماری ایرانی میداخت. تصویر سمت راست بالا هم یک دالان عبوری رو در خانه های چینی و این البته خانه سلطنتی هست از خانه هاییست که در قصر ممنوعه هست مربوط به اشراف و درباریان چین، یک حیات مرکزی دارن، یک ساختمان شاهنشین دارن و بعد دور تا دور حیات سرپوشیده دارن، راهروهای سرپوشیده که با معماری ستونهای چوبی، دیوارهای ماسونری و سقف‌های چوبی همه نقاشی شده و پر از رنگ و تزئین. این رنگ‌ها و این تزئینات و این ستون نحوه ستونگذاری در بنای معابد چینی هم تکرار میشه و گرچه از بیرون ممکنه شبیه همین تصویری که ما در با شماره 6 در اسلاید 45 دیدیم به نظر بیاد که چندان نقاشی و حجاری و رنگامیزی نداره، اما در فضای داخلی زیر این ستونها و رواقها و داخل فضا پر از نقاشی، حجاری و رنگ، حکاکی و رنگ هست که باز نمادی از کثرت هست که یه مقدار مخالف با اون فرهنگ بودایی است. در اسلاید 47 ما در قصر ممنوعه یک دروازه میبینیم که ببینید هیچ دیواری در اطرافش نیست اما داره یه عرصه‌ای رو از یه عرصه دیگه جدا میکنه. خیلی هم دروازه شبیه همون دروازه هایی است که در استوپای سانچی دیدیم، یعنی دو تا پایه سنگی و بعد المان‌های افقی و البته نمادپردازی چینی که دو تا ابر رو نشون میده و این ابرها همیشه بیانگر داستان‌هایی هستند از اسطوره‌های چینی و نهایتاً دروازه به عنوان عنصر فصل و عنصر وصله. اینجا عنصر وصله، یعنی داره این عرصه رو از این عرصه به هم وصل می‌کنه، در حالی که اگر نباشه این دو تا عرصه یکی شمرده میشن. پس عنصر فصل هم هست، یعنی دو تا عرصه رو متمایز میکنه ولی به هم وصل میکنه. تا دروازه هایی که به خانه ها در قصر ممنوعه وصل میشه، خانه های اشراف که اینجا میبینیم چون خانه حریم خصوصی هست در دو طرف دروازه دیوار هست و شما دیگه عرصه بیرون و درون رو به هم پیوسته نمیبینید، کاملا جدا میبینید. و باز دروازه اینجا با رنگ و تزئینات رنگی مشخص شده، در حالی که در قبلی با حجاری های سنگی مشخص شده بود. در اسلاید 48 ما اون تراسبندی مرمرینی رو که گفتیم پر از حجاری هست و باعث میشه که یک ارتفاع زیادی ایجاد بشه برای قرار گرفتن اون تالار اصلی کاخ روی اون سکوی بلند داریم مشاهده میکنیم و جمعیتی که دارن از این پلکان ها بالا میرن و میتونن روی این تراس ها هم حرکت کنن و در عکس بالا سمت چپ هم دوباره این تراس بندی ها رو میبینیم. حجاری ها بی حد و اندازه، یعنی هر جا سنگی هست روش کار شده و حجاری شده. و سقف ها که تماما با سفال قرمز هستن، سفال قرمز نماد امپراتوری و قدرت امپراتوره و رنگ طلایی نماد معابده، که اونجایی که رنگ های طلایی به کار برده میشه یا سفال ها طلایی رنگ هستن نمایش معبد هستن. پلان های مدور که صحبتشو کردیم و یک بار تصویرشو دیدیم، گفتیم از یک خانه درباری تا یک اصطلاح معبد مدور میتونه موجود باشه و یک خانه داخل در واقع یک کوشک داخل یک حیاط مرکزی در قصر ممنوعه که مدور هست پلانش، و یک پلان مدوری که به صورت خیلی ابتدایی و ساده میتونسته بنای یک معبد یا بنای یک مکان سلطنتی رو شکل بده در تصویر میبینیم. تصویر 49 باز ساختمان های قصر ممنوعه رو نشون میده. رنگ قرمز غلبه داره که رنگ سلطنتی هست و در تضاد جالبی با این مرمرهای سفیدی هست که سکوهایی رو ایجاد میکنن که نهایتاً سطح بنای کاخ رو، اون تالار اصلی کاخ رو بالا میاره. معماری از نظر مصالح در این سرزمین ترکیبی است از چوب، به خصوص ستونها و تیرهای سقف، چوبهایی هستند که به طرز خاصی قفل و بست میشن به هم. پنجره ها با چوبهای مشبک ساخته میشن. قاب پنجره ها از چوب هستند. دیوارها آجری هستند که روشون اندودهای قرمز میشه و بعد در حاشیه و در مرکز اینها کاشیکاری رنگی هست. کاشیها بعضا برجسته هستند، در این دو طرف تصویر میبینید. سنگ مرمر سفید و سفالهای قرمز. ترکیب مصالح ماسونری با مصالح چوبی و پوشش بام که سفال است و ساختار سازه‌ای بام که چوب هست. در اسلاید 50 عناصر تزئینی و کارشده ای رو میبینیم، از کاشی های شبیه کاشی هفت رنگ ما که تمام رنگ ها همزمان پخته شده و یک کاشی استوانه ای رو به وجود آورده برای یک عنصر تزئینی، تا کاشی که رو همون دیوارهایی که نشونتون دادم، گفتم دیوارهایی که با اندود سرخ پوشیده میشن و در گوشه هاشون در اسلاید 49 دیدیم، در گوشه ها و در وسط مثل لچک تورنج قالی، شبیه لچک تورنج قالی، اینجا ما لچکی رو میبینیم که با کاشی کار شده، کاشیش هم برجسته است. گفته میشه که از زمان بسیار دور، از زمان ساسانیان به خصوص، ارتباط ایران و چین خیلی قوی بوده، ولی این ارتباط ریشش به دوره اشکانیان و جاده ابریشم میرسه و در دوره‌ای که ایرانی ها در کاشی سازی مرتب دارن پیشرفت میکنن که ریشش به بین النهرین وصله و هخامنشیان و بعد در دوره اسلامی شکوفا میشه، با چینی ها در ارتباط بودن و چینی ها کاشی سازی رو و کاشیگری رو از ایرانی ها یاد میگیرن. حجاری و نقوش سنگی هم که در این بنا دیده میشه در این ستون که ستون یادبود هست. ببینید در هند ما ستونهای یادبود بودا رو داشتیم که 4 تا شیر روش بود و اینجا یک دونه شیر روش هست و یک ابری که مثل بال روی این ستون نقش شده، ربطی به بودا نداره بلکه اسطوره های چینی رو داره بیان میکنه و یک میل یادبود هست. این میل های یادبود در فرهنگ های مختلف ظاهر شدن. در روم باستان ما میل یادبود امپراتوران رو داشتیم، در هند میل های یادبود بودا رو داشتیم و در چین هم میل های یادبودی داریم که به یاد اسطوره ها به خصوص در مکان های مذهبی یا قصرها ساخته میشن. در اسلاید 51 یه مقایسه میخوایم بکنیم که بیشتر نیاز به این داره که دانشجوها خودشون این بحث رو پیش ببرن. معمولا سر کلاس من سوال میکنم و اونها جواب میدن. در سمت چپ ما تصویری از یک معبد بودایی مال راهبان منزوی در کوهستانهای ژاپن رو داریم که در واقع پشت این سازه‌ای که با چوب آمده و پایه‌هاش رو روی صخره گذاشته و مثل یک بالکنی از صخره بیرون زده و سقف با معماری الگوی معماری چینی داره اما ژاپنی هست، پشت این صخره این ایوان گشودگی هست به یک غاری که اون غار محل عزلت گزینی راهبان بودایی هست و محل مثل غارهای آجانتا و الورا توش حجره هاشون رو دارن و مدرسشون رو دارن و اینجا هم نظرگاهشون هست. در اینجا حاضر میشن. دره رودخانه، رودخانه نماد بسیار مهمی است در فرهنگ بودایی و ساحل نجات و حرکت رودخانه، اینها بحثای نمادینی دارن و اینها از این بالا رودخانه و دره و طبیعت رو نظاره میکنن. معماری بسیار با ظرافت علی‌رغم اون سقف سنگینی که از چین وام گرفته شده با یک ظرافت و لطافتی نشسته روی صخره و یک نوع تواضعی نسبت به این عظمت صخره داره. یک نوع تواضع داره، یک نوع این که میخواد خودش رو در کمترین وضعیت مطرح کنه، انگار با احتیاط پاهاشو گذاشته روی این صخره که هیچ چیزی رو از محیط طبیعی خدشه‌دار نکنه. برعکس در نمونه سمت راست یک معبد بودایی عزلت نشینی چینی رو داریم که میبینید چطوری داره با صخره رقابت میکنه. سنگ ها رو از پایین چیده آورده بالا، یک پایه عظیم و سکوی عظیم سنگی ساخته، بنا رو با مواد ماسونری ساخته و رنگ قرمز کرده که خودشو کاملا از طبیعت جدا کنه و بعد اون پایه های ظریف چوبی و سقف های خیلی پرصلابت چینی روی این پایه ها نشستن. کل مجموعه داره خودنمایی میکنه، یک همترازی داره با صخره و کوه که بهش الحاق شده ایجاد میکنه. البته در همین مجموعه هم یک بنای ساده در گوشه وجود داره که با دایره بیضی مشخص کردم رنگ سرخ که دیتیلش رو در بالا نشون میدم، خیلی شبیه این نمونه ژاپنی هست. یعنی در آیین بودا اصل بر تواضع، سادگی، کمگویی، سکوت. ببینید این یه نوع سکوته در مقابل این طبیعتی که حرف داره، این صخره‌هایی که حرف دارن. خب این کمگویی، سکوت، تواضع، سادگی اصل است در آیین بودا، اما میتونه بر اثر روحیه بومی تبدیل به یک چیز دیگری بشه کاملا متضاد، که این تفاوت رو ما کلن در معماری بودایی چینی و ژاپنی میتونیم شواهد زیادی براش بیاریم. آخرین بحث ما راجع به فرم، مساله و سازه و مدول در معماری چین هست که هم برای کاخ‌ها، هم برای معابد و هم برای خانه‌ها استفاده میشه. یعنی وقتی ما گفتیم خونه‌ها یک شاهنشینی دارن که مشرف به حیات مرکزی هست و بعد دور تا دور حیات رواقی ستوندار هست که زیرش میشه حرکت کرد، اون شاهنشین‌ها میتونن یکی از این اشکالی باشن که در این تصویر سمت چپ میبینید. همین اشکال با مقیاس بزرگتر برای معابد به کار برده میشن. همین فرم ها، همین هندسه، همین نظم و تناسبات و در مقیاس خیلی عظیم و شکوهمند برای کاخ ها. سقف ها میتونه، سقف ها عمدتاً شیب منحنی داره، بجز بعضی نمونه هایی که انحنای شیب منحنی ندارن که یک نمونه شماره 3 اینجا نشون داده شده. و پلان ها عمدتاً مستطیلن، یک مدول مستطیلی دارن که قالب بناها بر اساس اون مدل ساخته میشه. تناسب بین طول و عرضش تعریف شده است و بر اساس ردیف ستون هایی که باید در بنا کار گذاشته بشن این تناسب به دست میاد. و سقف ها میتونن یک لایه داشته باشن و اگر بنا خیلی معظم و مرتفع باشه دو لایه میشن و بعد از لایه بین لایه اول و دوم نورگیر وجود داره که فضای درون رو روشن‌تر کنه، چون فضای درون وقتی خیلی عظیم میشه به نورگیری بیشتری احتیاج داره. بعضن پلان ها مربع میشن و یا دایره. در این حال بناهایی هستن که همون حیات هایی هستن که دور تا دورشون میتونن حیات معبد یا حیات خانه باشن، دور تا دورشون رواق سرپوشیده داره. این رواق سرپوشیده رو در شماره 4 نشون داده که چطوری سقف شیبدار با همون نظام چینی روش نشسته و امکان این که در داخل حیات شما از زیر سرپوشیده عبور کنین و فراهم کرد. دیتیل اجرای این سقف های شیبدار و لایه های مختلفی که از چوب و نی و پوشال لایه لایه این سقف رو نهایی میکنه یا اینکه به جای پوشال سفال میاد میشینه در تصویر سمت راست نشون داده شده. اسلاید 53 همون تصویر سمت راست رو نشون میده با توجه به اینکه شما چفت و بست تیرهای تیرگذاری رو در این سازه میبینید. ببینید سقف شیبدار با خرپا شیبدار نشده، بلکه تماما عناصر افقی، تیرهای افقی در دو جهت عمود بر هم کار شدن و پله پله ارتفاع گرفتند. و وقتی که ارتفاع میگیرن روی تیر پایینی یک عنصر چوبی به صورت چنگک داره دهانه که میشه توش تیر بعدی بیفته توی اون دهانه استوار میشه و بعد تیر در ارتفاع میفته تو دهانه. ببینید شماره از این گوشهی که شماره 1 هست که در نما همتون شماره 1 پله پله رفته بالا باعث میشه که سقف در دو جهت شیب پیدا کنه. این کام و زبونهی که اینجا اتفاق میفته و این عناصری که سوار میکنن روی تیرها برای که ارتفاع بگیره و تیر بعدی در ارتفاع بالاتری قرار بگیره در جهت عمود به تیرهای اصلی، سقفهای چنگکی اصطلاحاً من ترجمه کردم، در تصویر 54 با دیتیل نشون داده شدن که شما میتونید ببینید که چطوری میتونن این رو شیب مستقیم بدن یا شیب منحنی، بستگی به اینکه این تیرهای افقی رو چطوری تو بشینن میتونن شیب منحنی بدن که در تصویر 2 مشخص شده. در تصویر 4 چنگک ها مشخص شده و نحوه اینکه تیرها از دو جهت داخل چنگک ها قرار میگیرن. و در تصویر 1 و 3 هم نشون میده که چطور میتونه سقف یک لایه باشه یا دو لایه و وقتی دو لایه است امکان نورگیری فراهم میشه برای سالن داخلی که سالن بزرگی هست. خب در اسلاید 55 همین مجموعه نحوه سازه سقف که خیلی جالب و پیچیده هست و از چین به ژاپن هم میره تصاویر گویا هستن، میتونید روشون کار کنید و میتونید ترسیم کنید تا یاد بگیرید که چطور کار میکنن. و اینکه کل فضایی که با این سقف‌ها پوشیده میشه همیشه مستطیل، بعضن مربع یا مدوره و این مستطیل‌ها تناسبات طول و عرض تعیین شده دارن و میتونن ایوانهایی داشته باشن در جلویشون که در تصویر دارید میبینید، و نهایتا هم برای خانه ها، هم برای معابد و هم برای کاخ ها با تناسبات و مقیاس های کوچک و بزرگ ساخته میشن. بحث ما در اسلاید 56 به پایان میرسه و مبحث بعدی که پایان ترم خواهد بود راجع به معماری زن بودیسم در ژاپن است.